رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد به خیر. مجله بامدادی رادیوی آزادی مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود و من طاهر سفر از استودیوی آزادی در پراگا شما را همراهی می کنم. امروز شنبه 29 مارس سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3 صبح.
ساعت در دوشنبه 6 صبح است و صبح شما به خیر باشد شنونده ارجمند. و رادیو یوسفی هستم و از دوشنبه شما را همراهی می کنم. اما حالا تازه ترین اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنوید.
سلام شنوندگان عزیز. نوری المالکی نخست وزیر عراق ضرب الاجل تسلیم اسلحه را برای افراد مسلح زیر فرمان مقتدی الصدر روحانی شیعه عراق 10 روز دیگر تمدید کرد. نوری المالکی گفته است آنانی که تا 8 اپریل اسلحه خود را می سپارند پاداش مالی خواهند گرفت. بنابر گزارش ها از آغاز عملیات ضد تندروان شیعه در بصره بیش از 130 نفر به شمول افراد ارتش مهدی که زیر فرمان الصدر است کشته شده اند. یان پیتر بولکنده نخست وزیر هلند می گوید حکومت وی تفسیر اسلام را آنگونه که در فیلم ضد اسلامی فتنه آورده شده است رد می کند. این فیلم را مؤلف آن گیرت ویلدرز نماینده راستگرای پارلمان هلند در یک صفحه اینترنتی جای داده است. بولکنده گفته است در فیلم اسلام با خشونت مقایسه می شود و حکومت هلند چنین تفسیر را قبول ندارد. میرید هامر رهبر جناح حزب کارگر هلند در پارلمان هلند چنین می گوید.
این فیلم مرا نمی ترساند و دیگران را هم نخواهد ترساند. ولی این فیلم که هدفش هم همین است، ترس‌آور نیست.
رهبران هلند از عواقب خشونتبار پخش این فیلم نیز هشدار داده اند. روز دوشنبه بازدید 3 روزه آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان آغاز می شود. وی در جریان این بازدید با امام علی رحمان رئیس جمهور ملاقات و مسئله مقام حقوقی 1000 نفر پناهجویان افغان و همکاری های دو جانبه را بررسی می کند. این پناهجویان 20 سال در تاجیکستان به سر برده اند. بار سوم است آنتونیو گوترس از کشورهای آسیای مرکزی بازدید می کند. وی بازدیدش را به ترکمنستان ادامه می دهد. کی ایده فرستاده نوی سازمان ملل متحد برای افغانستان روز جمعه وارد کابل شد. آقای ایده نماینده سابق نروژ در پیمان ناتو در مقام فرستاده سازمان ملل متحد در کابل تام کانیگز را عوض می کند. نامزدی ایده به این مقام زمان پذیرفته شد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نامزدی پدی اشداون شهروند بریتانیا رضایت نداد. فرستاده نوی سازمان ملل متحد در فرودگاه کابل با خبرنگاران قول داد که همکاری با حکومت افغانستان را بهبود می بخشد. پارلمان ازبکستان قانون درباره عضویت این کشور در سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به تصویب رساند. ازبکستان سال 1998 از این پیمان خارج شد، ولی سال 2006 تصمیم گرفت که دوباره به آن برگردد. در این پیمان روسیه و ارمنستان، بلاروس و قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان عضویت دارند. بعد از تصویب قانون در پارلمان، اکنون اسلام کریموف رئیس جمهور در این سند امضا می‌گذارد تا آن اعتبار پیدا کند. روز جمعه سرجان دیوسنبایف یک مقام کمیته گمرک قزاقستان گفت نرخ بازاری هروئینی که 27 مارس بازداشت شده است با 22 میلیون دلار برابر بوده است. دیوسنبایف در یک نشست خبری در آستانه پایتخت قزاقستان گفت در پاسگاه مرزی میان قزاقستان و ازبکستان از یک اتومبیل 500 کیلوگرم هروئین مصادره شده است. راننده این اتومبیل شهروند روسیه بوده است و از ازبکستان وارد قلمرو قزاقستان شده است. قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان بعد از یک ماهی معالجه در آلمان روز جمعه به وطنش برگشت. 28 فوریه پرزیدنت باقیف برای معالجه در آلمان قرغیزستان را ترک کرد و درباره جزئیات بیماری وی خبر منتشر نشد. به این سبب درباره بیماری باقیف در قرغیزستان تا حال سر و صداهای مختلف در گردش بود. باقیف در فرودگاه بیشکک به خبرنگاران گفت که از درد پای رنج می برد و حالا سلامتیش خوب است. و بنا به خبر اوستا دادگاه عالی تاجیکستان عبدالرسول بارانوف ساکن ناحیه حصار را 15 سال محکوم به زندان کرده است. بارانوف با گروه جنایی 8 نفری خود در کشتار 8 نفر و غارت دارایی شهروندان متهم دانسته شده است. از گروه 8 نفری وی 7 نفر بازداشت شده اند.
اخباری جهان را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنیدیم. حالا عنوان گزارش هایی که تو نیم ساعتی دیگر تقدیم می شوند.
هیاهو در اطراف فیلم بحث برانگیز سیاستمدار هلندی در باره قرآن اوج می گیرد.
روحانیان تاجیک نشر این فیلم را محکوم کردند.
مقامات رسمی میگویند هنوز معلوم نشده است که قاتلان خبرنگار روس شهروندان تاجیکستان هستند یا نه.
اداره گمرک تاجیکستان میگوید که با وارد کردن کتاب‌های مذهبی شاخه احمدیه اجازه نداد.
و حکومت آمریکا رفتار مقامات بلاروس نسبت به طرفداران نیروهای مخالف را محکوم کرد.
شنونده ارجمند، اگر فرصت ماند گزارش های دیگری از تاجیکستان و منطقه داریم که در ادامه برنامه معرفی میکنیم، اما حالا رو میاریم به استودیوی دوشنبه. برات بفرمایید.
تشکر تویر. و اولین گزارش دایر به قضیه قتل خبرنگار روس ایلیاس شورپایف است که به گفته مقامات انتظامی روسیه او را 2 شهروند تاجیکستان کشته و سپس به وطن فرار کردند. طور معلوم این گونه خبرها را جامعه تاجیکستان با حساسیت قبول میکند، زیرا به این هم در مطبوعات روسیه اکثرا مهاجرین کره تاجیک همچون جنایتکار و قاچاقبر معرفی میشوند. هرچند مقامات تاجیکستان میگویند درستی این خبر حالا تایید نشده است، اما در صورت درست بودن فرضیه مقامات انتظامی روسیه به آنها در تفتیش قضیه کمک میکنند. در این باره خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش دارد که با هم میشنویم.
وزارت داخلی روسیه در قتل یک روزنامه‌نگار این کشور 2 تبعه تاجیک را متهم خوانده و از وزارت داخلی تاجیکستان درخواست کرده است جهت آشکار و دستگیر کردن آنها کمک کند. جلال الدین صدرالدین و سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت جانب تاجیکستان آماده است جهت تحقیق این قضیه و بازداشت افراد گمانبر در این کشتار مساعدت کند.
روحبرت وزارت کالاهای داخلی فدرال روسیه با خواهش به وزارت کالاهای داخلی جمهوری تاجیکستان با مقصد رساندن یاری حقوقی برای گذراندن کارهای فوری تفشدی و کارکردی تخمینه که گویا که با کشتار همین ژورنالیست شهروندان تاجیکستان گمانبر دانسته شدند مراجعه نمود. در کشتار روزنامه‌نگار ایلیا شورپایف تخمین می‌رود که گویا شهروندان تاجیکستان گمانبر شده باشند، ولی ما به این مطمئن نیستیم.
جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان. ایگور شورپایف روزنامه‌نگار شبکه اول تلویزیون روسیه روز 21 مرد در منزل زیستش از سوی افراد نامعلوم کشته می شود. مقامات انتظامی شهر مسکو روسیه در این کشتار 2 شهروند 20 و 24 ساله تاجیک را متهم و جستجای بین المللی آنها را اعلام کرده اند. مقامات انتظامی شهر مسکو گفتند که شهروندان تاجیک بعد قتل روزنامه‌نگار روس از منزل زیستی او یک مقدار مبلغ را ربوده و یکی به سمت دوشنبه و دومی به خوجند فرار کرده اند. در همین حال منابع وزارت داخلی تاجیکستان فرضیه شرکت شهروندان تاجیک در قتل این روزنامه‌نگار را بر وقت می‌حسابند. به تایید همین منابع قرار است در روزهای نزدیک یک هیئت بازرسان از مقامات انتظامی شهر مسکو جهت تحقیق این قضیه وارد تاجیکستان شود. در حال حاضر وزارت داخلی تاجیکستان از بازداشت افراد گمانبر در ارتباط به کشتار روزنامه‌نگار روسیه چیزی نمیگوید، ولی همزمان منابع وزارت داخلی تاجیکستان میگویند که حتی در صورت بازداشت و اثبات گناه نیز تاجیکستان حاضر نخواهد شد شهروندان خود را برای تفتیش و ادای جزا به روسیه استرداد کند، زیرا در چهارچوب کنوینسیون مینسک که سال 1992 از سوی کشورهای مشترک المنافع به تصویب رسیده است تاجیکستان این حق را دارد که شهروندان در خارج از کشور به جنایت دست زده را در دایره قوانین خود به جزا کشد. اما بیشتر خبرگزاری های روسیه از قبل مقامات انتظامی این کشور نوشتند که روسیه استرداد افراد گمانبر در قتل ایگور شورپایف را تقاضا کرده است. طبق اطلاع وزارت داخلی تاجیکستان در سال گذشته 67 نفر از شهروندان این کشور که برای ارتکاب جنایات گمانبر و تحت پیگرد قانونی قرار داشتند از سوی مقامات انتظامی روسیه بازداشت شده و تسلیم مقامات انتظامی تاجیکستان شده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات تاجیکستان در رابطه با متهم شدن دو شهروند این کشور در قتل پرسر و صدای خبرنگار روس ایلیوس شورپایف. شنونده ارجمند، بعد از چند دقیقه دیگر از استودیوی دوشنبه گزارش دیگری نیز تقدیم میکنیم، اما حالا برمیگردیم به پراگا و شما را به شنیدن گزارش دایر به یک رویداد مهم بین المللی دعوت میکنیم. طاهر، نوبت از شماست.
تشکر برات. و اون رویداد نشر فیلم بحث برانگیزی سیاستمدار و وکیل مردمی پارلمانی هلند گیرت ویلدرس است که فتنه عنوان دارد. گیرت ویلدرس در این فیلم کتاب مقدسی مسلمانان قرآن را کتاب فاشیستی نامیده و میگوید که فرموده های این کتاب انسان ها را به زوراوری و خشونت دعوت میکند. اکنون محفل های سیاسی در جهان نگرانند که این فیلم میتواند خشم مردمی مسلمانی جهان را برانگیزد. همان گونه که بعدی نشر عکس های مسخره‌آمیز پیامبر اسلام محمد در دنیا شده بود. نور محمدی خالزاده در این باره جزئیات بیشتر دارد.
این فیلم 15 دقیقه‌ای با نام فتنه بعد از آن در صفحه اینترنتی liveleak.com به نمایش درآمد که روز پنجشنبه یکی از شبکه‌های تلویزیونی هلند از پخش آن خودداری کرد. فیلم با عکس قرآن و با قرائت آیه از قرآن شروع می‌شود، سپس عکس محمد پیامبر اسلام که در کاریکاتورهای سال گذشته دانمارک به تب رسیده بود پدید می‌آید. کلاه وی به بم شباهت دارد و سیم به آن وصل است که آتش گیرانده اند تا بم منفجر شود. قرائت آیت همچنان ادامه می‌یابد و صحنه ها از حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به مرکز جهانی تجارت در نیویورک و برخورد هواپیما به آن نشان داده می شود. سپس انفجار در جایهای دیگر، جسد آدمان، صحنه ها از خاک و خون. در پس همه این قرائت آیت ها از قرآن ادامه می یابد و بعد از هر صحنه شخصیت های مذهبی پدید می آیند و مسلمانان را به جهاد دعوت می کنند.
أذن الله لنا يا أمة محمد سيقول حتى الحجر يا مسلم هذا يهودي.
گیرت ویلدرز نماینده راستگرای پارلمان هلند تهیه کننده فیلم فتنه و سیاست های کشورش راجع به مهاجرت نیز مخالفت کرده بود و در یک نشست خبری در هیگ روز پنجشنبه از فیلم دفاع کرد.
این تحریک نیست بلکه واقعیت کامل و خلاصه سیاسی است. من سیاست مدارم. اسلام برای آزادی در هلند خطر است و من باید بر ضد آن هشدار دهم.
در فیلم ادعا شده است که افزایش شماره مسلمانان در هلند و اروپا به نجات دموکراسی در جامعه تهدید می کند. فیلم با چند دعوت به پایان می رسد. به اسلامی کردن اروپا خاتمه دهید. از آزادی های ما دفاع کنید. در فیلم گفته می شود که اسلام نیز مثل فاشیزم و کمونیسم دیر یا زود در اروپا سرکوب خواهد شد. چند هفته پیاپی مقامات هلند و شخصیت های مذهبی این کشور تلاش داشتند از پخش فیلم فتنه جلوگیری کنند تا آن مثل سال 2006 عکس العمل های ناگوار به بار نآورد. آن وقت چاپ کاریکاتورهای محمد پیامبر اسلام در دانمارک واکنش های شدید به بار آورده بود. یان پیتر بولکنده نخست وزیر هلند روز پنجشنبه ضمن سخنان خود در هیگ تفسیر اسلام را آنگونه که در فیلم فتنه آمده است رد کرد.
فیلم equates Islam with violence. You reject this interpretation. The vast majority of Muslims.
فیلم اسلام را با خشونت مقایسه می کند. ما چنین تفسیر را رد می کنیم. اکثر مطلق مسلمانان تندگرایی و خشونت را رد می کنند. در واقع اکثر وقت مسلمانان نیز قربان می شوند. به این سبب ما متاسفیم که ویلدرز این فیلم را نشر کرد. ما باور داریم که آن هدفی ندارد بجز از تحقیر.
We believe it serves no purpose other than to cause offense.
در آستانه پخش این فیلم در افغانستان و پاکستان و سایر کشورهای مسلمان نشین تظاهرات اعتراضی خشونت آمیز برپا شد. صفحه اینترنتی با نام liveleak.com که این فیلم را پخش کرده است صفحه بریتانیایی است و اکثر وقت صحنه های درگیری ها را از افغانستان به نمایش می گذارد. صفحه خود این فیلم با نام fitnathemovie.com بسته شده است. گیرت ویلدرز مؤلف فیلم دعوا کرده است که فیلمی وی خارج از مقررات قانون نیست و فیلمی خوب است. اما مقامات هلند سعی میکنند از پخش آن پیشگیری کنند و برای تامین امنیت مؤلف چند نفر جاندار هم داده اند. سال 2004 تیو وان گوگ فیلمساز هلندی بعد از نشر فیلمی کوتاه ضد اسلامی خود در امستردام ترور شد.
نشر فیلمی بحث برانگیز دایر به کتاب قرآن و ترس از آن که فیلم سبب خشم و اعتراضاتی پیروان اسلام می شود و تا حال بعضی از کشورهای اسلامی و مسلمانشین به شدت مؤلفی فیلم را محکوم کردند، از جمله مقامات ایران و بنگلادش و اردن و در پاکستان تظاهرات نیز مشاهده شد.
زمینان توهیر هرچند در تاجیکستان مقامات تا کنون واکنش نشان ندادند، اما تعدادی از روحانیانی تاجیک فیلم مذکور را محکوم کردند و کارشناسان می گویند که این فیلم به نفع همگرایی ملت ها و گفتگوی تمدن ها نیست. رحمت کریم دولت این گزارش را تهیه کرده است.
فیلم فتنه گیرد ویلدرز هلندی در جامعه مسلمانی تاجیکستان از اعتراض و نگرانی قشرهای مختلفی را به دنبال داشت. نشر این فیلم از جمله موضوعهای مورد بحث میان نماز جمعه گزاران بود. به اندیشه بسیاری از مسلمانان این اقدام تلاش دیگر باره برای بدنام سازی دینی اسلام است. ظاهری دولت استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید با اینکه سازندگان این فیلم عقیده دارند اسلام خطر برای آینده دنیاست، اشتباه میکنند. به اندیشه او اسلام رو به گسترش را جامعه های غرب در راستای منافع آینده خود نمیدانند. آقای دولت گفت به این ترتیب نمیتوان از خطرات و ناامنی جلوگیری کرد، بلکه این اقدام میتواند بر ضرر گفتگوی تمدن ها و همزیستی مذاهب واقع شود.
هدف اصلی این است، چون به نظر می رسد اینکه جلوگیری از انتشار اسلام در اون منطقه ها باشد، مثلا در امریکا و غرب.
در حالی که بسیاری از مسلمانان خواستار اعتراض های گسترده و تظاهرات بر ضد این فیلم هستند، محمد علی فیض محمد از پیشوایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است با محکوم کردن این اقدام گفت باید حکومت تاجیکستان در این مورد اقدام نماید و اعتراض رسمی خود را به دولت هلند ارسال نماید.
این وجیبه ایمانی شون، وجیبه دینی شون اون حکومت وقت سردار دک دولت اسلامی است، اسلام از او تقاضا میکنه که اون را محکوم کنند و با اونا طاعت و مناسبت های سخت را مثلا در مقابلشون مناسبت های دیپلماتیشون تا درجه من میخواهم که قطع کنن اگر انصاف داشته باشن. با همون خیل دولتی که او نسبت دینی و نسبت مقدساتی تأخیر میکنه و مثلا تأخیر روا میداره.
اما برخی کارشناسان هم باور دارند بیش از پیش توهین شدن اعتقادات برخی مردم پیامد سخنان ناسنجیده بعضی از سیاستمداران سطح جهانی است که بعد 11 سپتامبر در سال 2001 بیان داشتند و از جمله اسلام را به نوع با تروریسم رابطه دادند. رستم حیدروف کارشناس مستقل میگوید این روند میتواند بیشتر محسوس شود و مسلمانان از در پاسخ به چنین اقدامات دست به کار شوند. از این خاطر میگوید او باید دولت ها تحت وسیعت سازمان ملل متحد به این مشکل رسیدگی و راه حل برای آن پیدا کنند.
برای خلافت انداختن بین نماینده های دین های گوناگون آورده رساندنش ممکن است و این مسئله رو نادیده گذاشتن ممکن نیست. برای همین من فکر میکنم که اهل اسلام و مملکت های مسلمان باید یک جای یک مراجعتنامه تشکیل دهن به سازمان ملل متحد تا اینکه از طرف سازمان ملل متحد یک دکلاراسیه قبول کرده شود یا که سازشنامه ای که اون برای منع همه نمودی تحقیر بر نسبت دین و ارزش های دینی و ساختار های دینی روانه شده بود.
مؤلف فیلم فتنه گیرت ویلدرز یک وکیل راستگرای پارلمانی هلند است. گیرت ویلدرز به خبرنگاران گفته است که اسلام و قرآن در دراز مدت برای حفظ آزادی در هلند خطر ایجاد میکنند و او میخواهد توسط این فیلم بیننده را از این خطر آگاه کند. تا کنون بسیاری از کشورهای مسلمانی این اقدام را محکوم کردند، از جمله مقامات هلند نیز به سازنده فیلم گفتند این اقدام میتواند باعث اعتراض و خشونت شود، ولی تا فعلا واکنش مقامات رسمی تاجیکستان در مورد این فیلم بیان نشده است. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنشی بعضی از روحانیان و کارشناسان تاجیک به نشر فیلم بحث برانگیز سیاستمدار هلندی گیرت ویلدرز دایر به کتاب مقدسی قرآن. گزارش دیگری هم به مسائل مذهبی ارتباط میگیرد، ولی حالا شنونده ارجمند خواهش میکنم قلم و کاغذ بگیر، موجهای نوی پخش برنامه های رادیویی آزادی را یادداشت کنید که به زودی تغییر مییابند.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیل قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
شنونده ارجمند، اطلاع دایر با موجهای نوی پخش برنامه های رادیوی آزادی را همچنین می توانید در سامانه اینترنتی ما ozodi.org پیدا کنید. مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. مقامات گمرک شهر دوشنبه می گویند که از ورود غیرقانونی ادبیات مذهبی به کشور جلوگیری کردند. با گفته مقامات، وزارت فرهنگ تاجیکستان دستور داده است تا این کتاب ها به کشور وارد نشوند، زیرا فرستادگان آن برخلاف مقررات قانون رفتار کردند. در این باره خبرنگاری رادیوی آزادی کیوم مرسی عطا بررسی بیشتر دارد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید اجازه نداده است تا 2000 کتاب دینی پیروان شاخه مذهبی احمدیه به کشور وارد کرده شود. با گفته ریاست امور دینی وزارت فرهنگ، فرستندگان این کتاب ها خواستند که بدون نشان دادن سراغه مشخص ادبیات دینی عبارت از ترجمه و تفسیر قرآن را به تاجیکستان وارد نمایند. این در حالی است که بر اساس مقررات رسمی در تاجیکستان برای وارد نمودن ادبیات مذهبی، سازمان های دینی باید نخست کتاب های خود را با شعبه تشخیص و دینشناسی وزارت فرهنگ موافقه کنند و برای وارد نمودن آن اجازه گیرند. سید بیگ محمدالله سردار شعبه تشخیص دین در وزارت فرهنگ میگوید این تعداد ادبیات به جریان احمدیه مربوط است، جریانی که تا هنوز به طور رسمی در تاجیکستان ثبت نام نشده است و نماینده نیز ندارد. وی میگوید این شاخه دینی در تاجیکستان چندان معروف نیست و اگر طرفدار هم دارد پس آن دانش آموزی یکی از مدرسه های دینی پاکستان است. عبدالرسول شریپوف، رهبر خدمات مطبوعاتی گمرک شهر دوشنبه، میگوید این جریان مذهبی از استانبول ترکیه میخواست کتاب سیویشن کران و یا قرآن مقدس را به تاجیکستان وارد سازد. این کتاب از زبان عربی به زبان انگلیسی از طرف محمد علی، یکی از مبلغان برجسته جریان احمدیه، برگردان شده است و سپس به زبان روسی. و میگوید به هنگام تشخیص روشن شد که ترجمه قرآن ناقص است و با مذهب حنفی که اکثریت مردم تاجیکستان از آن پیروی میکنند مخالفت دارد. وی گفت اما تا هنوز کسی از پیروان مذهب احمدیه به سراغ این ادبیات دینی نآمده است.
از شهر استانبول دولت ترکیه توسط نقلیات اتومبیلی و مقدار 2900 کتابهای دینی که با مبلغ 7800 دلار ایمه به سراغ انجمن احمدیه دانشگاه دوشنبه وارد گردیده بود. کبریوسط مذکور برای معین کردن این کار به سودی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه مراجعه کرده است، زیرا که این فرستاننده بار از شهر استانبول ترکیه موجود است، لیکن قبول کننده بار در جمهوری تاجیکستان وجود ندارد. سود چنین قرار برآورده بود کتاب دینی سویشن کرم با فایده دولت مصادره کرده شود.
عبدالرسول شریپوف، رهبر خدمات مطبوعاتی گمرک شهر دوشنبه. در همین حال حاجی اکبر تورجانزاده، قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان و حالا عضو مجلس اولیای تاجیکستان، جریان احمدیه را یکی از جریان‌های خطرزا برای مردم کشور می‌داند و می‌گوید این جریان با هدف نفاق انگیزی میان اهل اسلام سازمان یافته است.
پیروان مذهب احمدیه در تاجیکستان اصلا الحمدلله وجود ندارد. این مذهب اصلا در پاکستان است و بعضا در هندوستان و یک مرکز بزرگشان در انگلیس است. اینها با اتفاق آرا جمیع علمای اهل اسلام از جمله ازهر جمله اهل اسلام نیستند و مسلمان هم حساب نمی شوند. خوب می شود که تاجیکستان از زمین گرفتاری هایی که هر روز مذهب های نو و فرقه های نو و ادیان نو که ریشه تاریخی در تاجیکستان ندارند نگاه داریم بهتر میشه.
حاجی اکبر تورجانزاده، عضو مجلس اولیای تاجیکستان: جریان احمدیه یک جریان سیاسی و مذهبی است که در اواخر قرن 19 هم در پاکستان پاکستان تشکیل یافته است. اساسگذار این جریان مذهبی میرزا غلام احمد می باشد. به عقیده پیروان احمدیه، اساسگذار جریان آنها آخرین پیامبر خداست و ماهیت اصلی مذهب ایشان تفسیر دقیق قرآن است. یگانه فرقیت و تحریف قرآن در این مذهب این است که به اعتقاد آنها انسان پس از مرگ به جسم دیگر وارد می شود و در روز قیامت دوباره بر می خیزد. به عقیده آنها جسمی که به دوزخ می افتد پس از پاک شدن ناوابسته از دین و مذهب دوباره به بهشت بر می گردد. لیگ جهانی اسلام با نظرداشت این همه عقاید احمدیه را جریان مخالف به اسلام اعتراف کرده است و پیروان آن را مردم غیر مسلمان. کیومرسیاتور رادیوی آزادی دوشنبه.
راه ندادن به ورود ادبیات مذهبی به تاجیکستان. و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی. لحظه بعد مجله سیاسی چشمانداز شروع می شود.
بخش دومی مجله بامدادی ساعت 7 به وقت دوشنبه است. با رادیوی آزادی بمانید.
Hey, سپنا کجا شکینا ایکاران اپنے سپنا کجا ایکاران